بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون جلسه گذشته به تذکر مفهوم فاسق رسید که فاسق کسی هستش که اون چه رو که خداوند تبارک و تعالی امر به پیوند به او کرده رو قطع میکنه. یعنی یک، پیوند با خود خداوند تبارک و تعالی، و بعد پیوند با مظاهر خداوند تبارک و تعالی، خلفای الهی، رهبران الهی، معصومین علیهم السلام که گفتیم امر عبارت است از در درجه اول امر درونی در درون ما، یعنی خلقت، یعنی فطرت، این امر هست. بعد در خارج تبدیل به یک دستور عمل هم خواهد شد. در سوره رعد آیه 19 تا 21 که من براتون میخونم، البته قبلا در این باره خیلی مختصر مطالبی رو خدمتتون عرض کردم، ولی امروز با یه تفصیل بیشتر این رو انشالله خواهیم خوند که همون مفهومی رو که قبلا خدمتون در جلسه گذشته درباره تعریف فاسق و اینکه فاسق کسی هستش که با اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی امر کرده ارتباطش رو قطع میکنه، به نحو دقیق‌تری بیان فرموده. به این صورت می‌فرماید در سوره رعد، می‌فرماید الذین، اول از این یه سوال مطرح میکنه خداوند تبارک و تعالی در سوره آیه 19، میفهمد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر قلو الالباب. آیا کسی که یعلمو یعنی باور داره، کسی که باور داره، قبول داره که اون چه که به تو نازل شده حقه، یعنی باید همینجوری میبود، سزاوار است و حق همینجوری بود که به تو نازل شد، مثل کسی است که کوره. ببین، پیا خداوند شخصیت ها رو تقسیم بندی های مختلفی در قرآن کرده. اینجا میگه یا افراد کور هستن یا بینا هستن. تعریف بینا چی از نظر خداوند تبارک و تعالی؟ یه از نظر خالقشون. خداوند بالاخره خالق ماست، بهتری کس برای ارزیابی ما خود خداوند تبارک و تعالی است. بینا چه کسی است؟ می‌فهمد بینا کسی است که یقین داره، باور کرده که اون چه که به پیغمبر نازل شده حق، اون چه که به پیغمبر نازل شده حق هستش. یه بار همینجوری باشه، شک به دینش نداشته باشه. این تو بحث علم و یقین توضیح دادیم که خیلی ها هستن، متدین هم هستن، تا آخر عمرم خیلی سنگ دینو به سینه میزنن، اهل عبادت هم هستن، زحمت هم میکشن، اما خودشون به اون چی که تو دستشون رسیده شک دارن، تردید دارن، با باور نمیتونن اون رو بپذیرنش. ببینید کسی میبینه که ببینه مشکی میپوشه، گل میماله رو سرش، لباسش مشکی میپوشه، روز عاشورا پاشو برهنه میکنه، باور کرده، این رو باور کرده، خیلی با باور میره تو دستجات عزاداری سینه زنی باور کرده ایرو یه دبینیم نه مثلا میخواد مشکی بپوشه کلی با خوش درگیره ها تازه مشکی پوشید مثلا به احترام آیا بره وسط جمعیت سینه بزنه نزنه یا یه گوشه بیسته مثلا یعنی درگیره با خودش نتیجه نرسیده تو خودش که بالاخره این کار باید کار خوبیه میگه نه حالا مثلا خوب نیست شاید مثلا و خیلی کارهای دیگه و خیلی کارهای دیگه توی دین ما زیاده یه حجاب مثلا خیلی از خانم ها هستن که باورش نکردن یه آقایون نسبت به نوامیس خودشون یعنی باور نکردن آقایون نسبت به وضعیت و حجاب خودشون یعنی باور ندارن یا طلا حرامه میبینی که خب نمیتونه جدی بگیره این حرفا خدا فهمان بصیر کسی است که وقتی دعوت پیغمبر بهش رسید بیناد کسی است که وقتی حرف پیغمبر کلام پیغمبر آیین پیغمبر بهش رسید به عنوان کاملترین آیین میفهمدش این رو میگه از این بهتر دیگه امکان نداره چه بصیر یعنی همونجوری که خدا فرستاد اینم همونجوری به همونجوری حق میبیندش خدا میگه حق اینم حق میبیندش یا کور هستن بعد بصیرا رو خدا معنا میکنه اینو خوب دقت کنید میخواد به یکی کی میفهمه این رو انما یتذکر وقتی که اینو فرمود که کور و بینا چه کسانی هستن بعد میفهمد انما یتذکر و اولو الالباب فقط صاحبان خرد عاقلا عقلا اهل تعقل و تفکر و تعمق هستن که اینو میفهمن یعنی آدم باید بینش بالایی داشته باشه عقل قوی داشته باشه که وقتی که دستور پیغمبر بهش رسید همونجوری که پیغمبر معرفی کرده همونجوری ببیندش تردید برش نداره در اجرا شک برش نداره دست و پاش نلرزه هیچ تردید برش نداره بگه همین دستور همین هست حاکی کسی میخواد خوشش بیاد کسی میخواد خوشش نیاد میخوان مسخره کنن میخوان نکنن حق همینه دیگه باید بشه این باید بشه یک کسی میره دکتر دکتر مثلا توصیه میکنه که آره اگه میخواد تو این هوای موقع دستگاه تنفستون خوب کار بکنه مشکل پیدا نکنید بهتر در خیابون شما مثلا فرض فرمایید ماسک بذارید بعد این مثلا میگه بزنم نزنم خب میزنم نمیزنم اینم حالم خراب میشه میزنم روم نمیشه ولش کن اصلا حالا مثلا نمیزنیم یا میزنه یه ذره اون زیر هر میخنده زیر ماسک بعدم ولش میکنه درش میاره یه ساعت بعد میگه اون چی اون مثلا اینجا همه مردونه ما رو نگاه میکنن چی زنم در باورش نداره ولی یه کسی میگه دکتر دکترش میگه با این جدی باید بزنی شما نزنید بعد از یه مدت کار داشت میگه جدی میزنه دیگه و هیچ کس هم کاری نداره که تو اجتماع ها چهار نفر دارن نگاهش میکنه نگاه باور کرد میگه همین که دکتر گفته همینه من باید همین کارو بکنم دیگه کسی کار داره نداره خوشش میاد نمیاد نگاه میکنن نمیکنن باور دارن ندارن مسخره میکنن نمیکنن این یقین رسیده این همون باید بزنم حالا چهار نفرم که سوال برشون پیش میاد ولی کسی که باور نداره میخواد ادای کسایی که بهداشت رو رعایت میکنن در بیاره میزنه یه تو اتوبوس میشینه یه بچه 5 ساله میگه مامان جون این آقای چرا اینجوری زده تا میبینه بچه داره نشونش میده تو درش میاره میگه چیه بچه ها گیر میدن به ما بچه ها گیر میدن نمیتونه باور نداره مثلا اونی که دین بهش میرسه و هیچ تردیدی نمیکنه اون صاحب خرده حالا صاحب خرد رو میخواد معنا بکنه میفهمن الذین یوفون به عهد الله کسانی که به عهد خدا وفا میکنن ببین چقدر مربوط به هم دیگه هست مسائل اگر خوب نتونیم این زنجیره ها رو به هم بندازیم آیات رو که میخونیم میگیم که این یعنی چی مثلا این حالا چی میخواد بگه میگه صاحب خرد که وقتی دین بهش میرسه با همون روشنایی که پیغمبر آورده میگیردش و باورش داره کسی که وفای به عهد کرده وفای به عهد کرده یعنی چی توضیح دادیم جلسات گذشته دیگه الذين يوفون بعهد الله وفا کردن به عهد خدا گفتیم اولین عهدی که خداوند تبارک و تعالی از انسان گرفته عهد چیه عهد محبت و عشق هستش با قرار دادن محبت خودش و دمیدن نفق الهی اولین عهد و امانتی که خداوند تبارک و تعالی گرفته از انسان عبارت است از عشق و محبت خودش. یوفون به عهد الله یعنی میفهمه دلش داره بهش میگه لا اله الا الله، دلش بهش میگه هیچ کس تو قد و قامت خدا نیست برای اینکه بخواد محبوب من واقع بشه، وفا میکنه به این عهد، کسی رو جای خدا قرار نمیده، کسی رو جای خدا قرار نمیده. وفای به عهد یعنی دروغ نگفتن در عشق، خیانت نکردن در عشق. القلب و حرم الله، حضرت صادق علیه السلام فهم قلب حرم خداست و در حرم خدا فلا تسکن حرم الله غیر الله، در حرم خدا غیر خدا را دیگه مال خداست فقط. وفای به عهد یعنی که اون چه که در درون خودش میابه به همون وفا میکنه، همونو عمل میکنه، میفهمه که جز خداوند تبارک و تعالی لایق و شایسته عشق ورزی و محبت معنای حقیقی خودش نیست. بله این میشه وفای به عهد. اگر کسی با خدا این چنین باشه وقتی که دین بهش میرسه متزلزل نیست، از محبوبش بهش رسیده، کاملا باورش داره. کسی که در درون دروغ گفت و شکست خورد و تو درون به خودش خیانت کرد، تو بیرون شما ازش استحکام و باور نمیتونید ببینید. همه دیواره هایی که از یه نفر شما میبینید میریزه، فسادها، جنایتها، گرفتاری هایی که از یه نفر ظهور میکنه، ما این هستش که قبلش در درون خودش این اتفاق افتاده. لذا قرآن کریم قبل از این که به هر جای دیگه مسائل برگردونه برمیگردونه به قلب، میگه تو درون باید این اتفاق افتاده. اگه وفای به عهد کرد عقلم دین رو همون جوری که هست میابه. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، و میثاق رو نقض نمیکنن. میثاق رو هم توضیح دادم یعنی چی. میثاق یعنی چی؟ یعنی پیمانی که خداوند تبارک و تعالی با ما بسته. پیمان بست. چجوری بسته؟ عشق خودش رو با دمیدن روح خودش در ماها، در همه ما قرار داد. نمیتونیم هم خارجش بکنیم، ذاتی ماست. میشه عهد گرفتن، پیمان گرفتن. این پیمانه. الستو به ربکم؟ قالو بلا. آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن چرا پروردگار ما. لذا اون عهد الستی که میگن یا عالم زری که میگن، این الست و زر رو تو خود الان پیداش باید بکنی. هست، با خودت هست. از روز اول که خلقت کرده اینجوری خلقت کرده. وقتی این چنین هست میگه اینو دیگه نقضش نکن، وفای به عهد کن، نقض پیمان هم نکن، جای دیگه نبر خودتو خرج کن، هیچ جا. ولا ینقضون المیثاق. ببین خدا چجوری حرف میزنه بندگانش. الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. یه روزی منو خدا رو به روی هم قرار خواهیم گرفت و من میگه این آیایی که گفتم برای کی، راجب کی گفتم؟ هممون هم همینطور هستیم. ما تک تک ما خواهد سوال میکنن، خداوند فرشته ها سوال میکنن که شما قرآن خوندید یا نخوندید. اگه بگیم نخوندیم که وای به حالمون که نخوندیم و نفهمیدیم. یک عمر این همه کتاب و داستان و فیلم و تلویزیون و دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و نمیدونم درسای دیگه خوندیم، یه بار قرآن نفهمیدیم چی شد؟ اون که یک میگه قرآن همونجا میگه خدای لعنتش کن دور باد از من، تمام شد. خود قرآن نفرین میکنه که احسان وجهش معلومه. ولی وقتی میگه قرآن خوندم، میگه وقتی خوندی رسیدی به این آیه الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق، یعنی چی؟ کسانی که وفای به عهد کردن و پیمان نشکستن. راجب چی بود؟ راجب چی بود؟ بعد ادامه میده والذین یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، کسانی که پیوند برقرار میکنن با اون چی که خداوند امر به پیوند برقرار کردن با او کرد. که اینا رو توضیح دارم یعنی چی خداوند امر کرده با چی پیوند داشته باشیم؟ بله، با خودش، با مظاهر خودش، پیامبر و آلش علیه السلام، با اینا باید ارتباط داشته باشیم، با قرآن باید ارتباط داشته باشیم. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، و از پروردگار خودشون خشیت دارن و از بدی حساب میترسن، سوء الحساب میترسن، یخافون سوء الحساب، از اینکه روز قیامت باشون بد تا بشه میترسن. در روایت داریم سوء الحساب مال اشخاصی هستش که تو دنیا به دیگران زیاد گیر میدن، خدا هم گیر میده بهشون. یه آدمایی که به راحتی از دیگران راضی نمیشن و یه مسئله رو کشش میدن، این مسئله میشه حلش کرد، حلش نمیکنن. آمد خدمت حضرت گفت آقا این همسایه من یه دونه درخت توی این باغستان ما داره، من با ناموسم نشستم در نمیزنه، همینجوری میاد سر وز سر حجاب ناموس ما بازه، هر چیزش میگم یا الله بگو یه چیز کن، میگه نه انجام مال خودم، من یه دونه چیز دارم اینجا درخت دارم، هر وقت دلت بخواد میگم یا الله نداره. حضرت فرمود که خب این درخت رو بفروش. گفت نه. فرمود من این درخت رو با یه درخت رو بهش عوض میکنم برات. خیلی حرفا امام بیاد اینجوری تضمین بکنه، من این درخت رو بده یه درخت رو بهش تضمین میکنم. هرچی حضرت راه بود گفت نه. حضرت فرمود شنیدی این آیه رو و یه خافو اون از سوال حساب؟ گفت بله. گفت مستاقش یکی از حسابش مثل تو هست، آدم هایی مثل تو دوچار بدی حساب میشید، بلکه الان داری بد رفتار میکنی. بعضی اینجوری هم وقتی میخواد صلح بندازیم گیر میدهه، وقتی میخواد آشتشون بدی دیر میاد آشتی بکنه. قد بوده، متکبر بودن، یه سر شرط گذاشتن، این به بچهش گیر میده. بچه ها داره بهانه میاره، با داره بهانه میاره یعنی نمیخواد با تو طرف بشه. خیلی خوبه یه بچه نخواد با پدرش طرف شه، چون حیا میریزه وقتی طرف بشن با هم دیگه. وای میشه جلو بچه چرا این کارو کردی؟ نه این دروغ داری میگی، نه من خودم دیدم با چشم خودم که تو این کارو کردی. انقدر هی پرده ها رو برمیداره، پرده ها رو دونه دونه برمیداره تا همه چی گرم بخوره. با همسرش میخواد بحث کنه، یه خانم با آقا همینطور. شوهر یه چیزی گفت دیگه حرف نزن. شما خانم یه چیزی گفت دیگه هی کش نده قضیه رو، به هم دیگه هی گیر ندید، زود رد شید، هی مناقشه نکنید، هی هم دیگه رو زیر ذره‌بین نگذارید، هی هم دیگه رو نفی نکنید، هی هم دیگه رو دروغگو تلقی نکنید، خطاب نکنید. پس چرا اینجوری شد؟ اگه اینجوری پس چرا اونجوری شد؟ اگه اونجوری پس چرا اینجوری شد؟ هی یه سر سوال کردن، هی فرع زدن، هی فرع زدن، هی فرع زدن، این سوء الحسابه، آدم گرفتار میشه. سخت بگیره خدا به سخت میگیره. کسایی که بندگان خدا رحم میکنن و سخت نمیگیرن و زود راضی میشن، حتی میدونن طرفم داره اشتباه میکنه یا اشتباه کرده، رد میشه زود. بیه خدا قیامت همین معامله که با بندگانش میکنه باش انجام میده. آره تو چرا برابر چای اووردی؟ یه ذره قیافت گرفته بود. خب بابا خسته بودم، ناراحت بودم، عدت خودت ناراحت بودم، بی خود که این ناراحتی رسمت ناراحتی برای چرا من چای اووردی؟ خب وظیفه‌م بوده چای بیارم، دوست داشتم که زاغه تازه کنم و دلخورم بودم از دستت. نه نه، این نافرمانیه، این تو نافرمانی، تو بد اخلاقی، تو معصیت خدا کردی، اینجوری کردی با من. خب تو رو خدا پدرت خوب، مادرت خوب. نه، تو وظیفت این است اطاعت بکنی از من. اطاعت هر چی میبینی چشم. نه، تو چشمات یه جور دیگه است، یه جور دیگه چشم میگی، معلومه ته دلت خوب هنوز چیز نیست، ایمان نیوردی، مطیع نیستی. آره بابا، ما مطیع هستی و مخلص شما هستیم، چون هر چیزی امر بکنم انجام میدیم. نه، تو اطاعت میکنی اما مطیع نیستی، فقط عمل میکنی اما قلبت اینجوری نیست. بابا تو رو خدا دیگه ول کن، میری باز همینطور سخت میگیری. چرا اینجا اینجوری شد؟ چرا اونجا اینجوری شد؟ تو چرا اول اینجوری صحبت کردی؟ نه، اینجا حتما منظور داشتی. و و و آدمایی که از درون مطالعند و داغون و گدا هستن، از دیگر همیشه التماسای اینجوری دارن، یعنی همیشه تشریفات میخوان براشون برقرار بکنن. یه سره پسرش یه جور تشریفات برقرار کنه، دخترش یه جور تشریفات برقرار کنه، خانومش یه جور تشریفات برقرار کنه، یه ذره کم بذارن کف میکنه، ناراحت میشه. خدا سخت میگیره، خدا سخته. خدا بهت میفهمونه تو اینجوری ریزکاری میکنی رو کار مردم، خدا اون موقع ریزکاری میکنه. حالا بیا درستش کن، خدا بخواد از این نفر حساب بکشه و ریزکاری کنه. قرآن میگه که اگر یه دونه از شماها نیست، قرآن میفهمد یه دونه از شماها نیست که اگه من خدا بخوام مداقه کنم تو کارش، سالم رسیدت از زیر دستم، بدون استثنا همتون جهنمی هستید. قرآن میگه بدون استثنا باید جهنم بشه، ولی من خودش شما میبندم اونجا. حساب آسان میکنن، حساب آسان هم در قرآن داریم ما دیگه. حساب آسان، یه حساب سرانگشتی، میگه به اندازه که 4 رکعت نماز عصر بخونی حسابتون رو میرسن میگن برید خوش اومدید، خیلی مسئلهتون نمیکنه خدا، به شرط که خودتون اینجوری باشید، اخلاقتون اینجوری باشه. حالا سخت میگیری به نفر، حالا خدا وقت سخت میگیری، مداقه میکنی، مداقه میکنی، مچ میگیری، مو میکشی، مو میکشن نظره. و حالا بیتو جلو خدا حرف بزنی، وای ثابت کنید کارت درست بوده. خفی ترین اخفا، بخش اخفای روح تو، خفی ترین زوایا و لایه های روح تو بکشی بیرون، میگه اینجاش فاسد بود، خوش اومدی، برو، به درد نمیخوره. سخت میگیره به سخت نگیرید مردم، به زنتون سخت نگیرید، به بچه‌تون سخت نگیرید، به شوهرتون سخت نگیرید. توقع رو تا میتونیم بیاریم پایین، تا میتونیم توقع رو کنیم از دیگران بیاریم پایین، خوش زندگی بکنیم، یعنی گرفتار خودمون نباشیم. تمام. حالا اینو من عرض کردم، دو تا بخشم دیگه همینطوری خوندم، این آیه براتون خوندم. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که پیوند برقرار میکنن با آنچه که خداوند پیوند برقرار کرده. چند جای قرآن ما قریب به این مضمون آوردیم، حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن منظور صله ارحام هست، یکی از مصادیق این وصل اتصال با ارحام هستش، غیر از اتصال با خداوند، اتصال با اهل بیت علیهم السلام یکی از مصادیقش اتصال با کیه؟ اتصال با خیشان خودت هست، با خیشان خودت باید اتصال. قطع رحم بکنی، در روایت فرمود بوی بهش از 500 سال راه میرسه، کسی که قطع رحم بکنه هرگز بوی بهش به استشمام نمی کنه. میادم نره. حالا حضرت میخواد چی رو به موضوع بحث ما چه رفتی داره تا این صحبت رو کردیم تا اینجا؟ فمود من ذالکه، امر خدا رو دقت کنید، فی قولید الذین یصلون، کسانی که وصل میکنن پیوند برقرار میکنن، حضرت میفرماید من ذالک امام صادق علیه السلام صلت الرحم و غایت و تعویلها صلت و کیانا. از مصادیق این پیوند، پیوند با خیشان هست و بالاترین درجه تعویل. تعویل یعنی به ریشه و اصل برگردوندن، یعنی در واقع اصل و ریشه منظور خدا رو میخواید. در اولین مرحله امر خدا فقط صله ارحام نبوده، فقط وقایت و تعویلها ها صلت و که ایانا، این که خداوند امر فرمود که صاحبان خرد کسانی هستند که پیوند برقرار می کنند با آنچه که خداوند امر به پیوند برقرار کردن با آن کرده. اینا کسایی هستند که با ما اهل بیت در ارتباط هستند، با ما پیوند دارند. صلت و که ایانا، صلت و که ایانا مخاطب زمین، یعنی پیوند تو با ما. عالی ترین به سلام مرحله این آیه این است که تو با ما پیوند داشته باشی. یعنی چی؟ دو تا معنا کردیم، یکیش همین است که از اون جلسه این معنا رو کردیم براتون. اون این هستش که اصل و ریشه ی هر پیوندی به ریشه انسان با خداوند تبارک و تعالی، پیوند انسان با خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام برمی‌گرده. دومیش این هستش که ما بالاترین رحم شما هستیم، که اینم ما داریم. یه صلوات حد بفرما. ما بالاترین رحم شما هستیم. رحم یعنی چی؟ یعنی خیش. خیش به کی میگیم؟ خیش میگه فلان فامیلتونه، میگیم نه دوستمونه، آشنامونه، همشهریمونه، همسایمونه. بینشون، بین فامیل و اینو جدا، فامیل کیا هستن؟ فامیل کسانی هستن که یا از طریق نسب یا از طریق سبب با انسان چی برقرار کردن؟ پیوند برقرار کردن و در نهایت برمیگرده به خون، به وجود، به اتحاد در وجود. وقتی میگیم ما فامیل هستیم، یعنی من با فلانی یه اتحاد وجودی جا داریم. اگه دو تایمون رو بخوام رد هر دومون رو ببینیم، بالاخره به یه نفر سوم میشیم، میشه ما دوتا ختم میشیم. این پسر خاله منه. خب وقتی پسر خاله من شد میشه چی؟ یعنی خواهرای مادرای ما چی هستن؟ خواهر هستن و اینا به پدر مادر میرسن. بالاخره ما ریشمون اینجوری میشه. حضرت وقتی میفرماید ما بالاترین رحم شما هستیم، یعنی شما هیچ کس رو که در اصل و ریشه نزدیکتر از ما و بالاتر از ما به شما باشه نداریم. اگر این نگاهی که دارم عرض میکنم ما پیدا نکنیم به اهل بیت، هیچ وقت معرفت پیدا نکردیم به اهل بیت. هیچ وقت اهل بیت، عرض کردم، شخصیت های مقدس تاریخی نیستن که خداوند امر به احترام و تقدس اونها کرده باشه. نه، اگر امر شده یه علتی داره، علتش یه امر وجودی هستش، یعنی ریشه توست، اصل توست. یعنی توضیحی مفصل دادم. برای همین مثل که من فرض فرمایید یه جوانی رو ببینم اینجا، به این عزیزمون بگم فرزندم، اگه بگم فرزندم به ایشون، یعنی در یه اصلی با من شریکه؟ نه، ما به فرزند خودمون بگیم فرزندم، که از اصل پی ماست، از نطفه ماست. اگه به یک کسی گفتیم فرزندم، وجودی معلم و شاگرد قوی تر از اتحاد وجودی پدر و فرزند هستش. چرا؟ چون پدر و فرزند در یک امر مادی مثل نطفه با هم چی داشتن؟ از یه اونجا ریشه گرفته، ولی معلم و شاگرد در یک امر بسیار بالاتر و والاتر و گران قیمتر و ماندنیتر و ابدی، یعنی چی؟ یعنی حقیقت توحید، حقیقت معارف با هم اتحاد برقرار کردن. یه موقع هم هست من همینجوری سندی به رفع بگم تو خیابون دارم میدم یه بچه اوجا هستش، من آدرس بردیسم میگم پسرم اینجا خیابون مثلا فلانی چی هستش، نه معلمشم نه پیوندی با هم داریم هیچ، این اعتباریه دیگه. ما میگیم پسرم، برای که من سنم زیاده، او سنش چیه؟ چند؟ میگم پسرم اینجور. پیامبر وقتی میفرماید انا و علیون ابواها به الامه، من و علی پدران این امتی، یا شیعتنا اولادنا، شیعیان ما فرزندان ما هستن، این اعتبار نیست، این حاشی از یه حقیقته. یعنی ما حقیقتا پدران شما هستیم، اما نه پدری که ریشه بودن و اصل بودنش به خاطر نطفه است، بلکه چی؟ بلکه ریشه بودن و اصل بودنش به خاطر اصل وجود شماست، اصل وجود شماست. یعنی اگر ما دمش نمی کردیم، شما اساسا به رحم مادر تعلقی هم نمی گرفتید. دمش توسط اهل بیت علیهم السلام صورت می گیره، توسط حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم. هر دمشی، هر روح دمیدنی در هر نطفه به اذن اونها و تحت قدرت و تسلط اونها داره انجام میشه. از خودمون دمیدیم در شما. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، از اضافه زیادی جل ما خلق شدن. یعنی بحث دیگری هم دارید. پس معصوم علیه السلام اصل وجودی منه، بالاتر از پدر و بالاتر از مادر. لذا اگه گفتن یک کسی توهین کرده پیغمبر واجب القتله، یا توهین کرده فاطمه زهرا واجب القتله، طرف میگه آقا من به مادرم این توهین کرده، ایبی نداره، کشتمش کشتم، میرم ادامه میکنن دیگه، اجازه نیدم کسی به مادرم چکار کنه؟ توهین بکنه. یه وقت قصد ما میگن به پیغمبر توهین میکنن جلوی ما، رأی گردن اونم باد میکنه، اما این رأی گردن باد کردن به خاطر چی هستش؟ باز به خاطر اعتبار امر مقدسه. بگیم بله، برای ما یه تقدسی داریم، ما یه امر مقدسی داریم، به مقدسات ما توهین شده. اما خوب دقت کن وقتی به تو میگن که با پیغمبر یک کسی توهین میکنه، حواست باشه به اصل و ریشه تو داره توهین میکنه. حسی که باید به انسان دست بده وقتی که مقدساتو براش کسی زیر سوال میبره، از حس کسی که پدر مادرشو دارن جلوش میکشن باید بالاتر باشه. اگه ادراک اتحاد وجودی رو کرده باشه که بفهمه که داره ریشه او رو دارن میزنن، اصل او رو دارن میزنن، باید بفهمه خودش. لذا تعصب دینی نیست روی پیغمبر، روی فاطمه زهرا تعصب دینی نیست. اگه کسی اهانت پیغمبر بکنه یا به فاطمه زهرا بکنه و واجب القتل میشه، یعنی به ریشه ی انسانیت و ریشه ی همه کمالات توهین کرد. داشتون فهمیدید؟ یعنی به اصل همه چیز، به اصل همه ارزش‌ها توهین کرد، به اصل انسانیت، به هدف خلقت. غیر از کسی که مادر من فحش بده یا پدر من فحش بده. اینجا شوخی بردار نیست، سر هیچ چیز معامله نمی کنی، کدو هم نمی کنی. این حس باید تو ما به وجود بیاد که ما باور کنیم، بفهمیم یقین کنیم و شهود کنیم که او اصل منه و ریشه منه. امام رضا علیه السلام نزدیکترین و بالاترین قوم منه، خیش منه، من از اون بهتر بالاتر ندارم، نه بابا ننم، نه داداشم، نه همسرم و پدر فرزندم، اما دورن اینا، پدر مادرم از من دورن، زر و فرزندم از من دورن. قوم و خیش ما، نزدیش ما، مهمترین قوم و خیش ما خودشون فهمودن. من و علی هستیم که پدرانتون هستیم، فاطمه زهرا مادرمون. این حس فرزندی باید دست بده به من، حس فرزندی باید دست بده به من، بین من و حضرت زهرا سلام الله علیها. اون مادر ماست، سید الشهدا سلام الله تعالی علیه پدر ماست، اصل و ریشه ماست. من وقتی که عزادار سید الشهدا میشم، نه به عنوانی که امامم رو صرفا کشتم، عزادارش هستم، بلکه دقت دارم که این مصیبت سر چه کسی وارد شد، سر چه کسی وارد شد، سر پدر انسانیت. بر همین موقع میرسیم السلام علیکه یا ابا عبدالله در زیارت عاشورا، اینو داریم. باز ببین پدر بودن امام حسین رو اینجا باز مطرح میکنه، سلام بر تو ای پدر عبدالله. عبدالله غیر از اینکه حالا حضرت فرزندی داشته به نام عبدالله، عبدالله ابا عبدالله یعنی پدر عبودیت، پدر همه بندگان خدا. یا ابا عبدالله پس این باید این حس بیاد، این تقویت باید شما باید برسن به اینجا. چرا اینجوری گفتن اینا؟ چرا فهم نشیعتون و اولادون و انا و علیون عبب ها دل امه؟ این از روانی اگر جا بیفته برای یه نفر، برای یه نفر قدرت، عزت، شخصیت، شادی، تقوا و نشاط میاره. یه روز یکی اومد پیش من میگفتش من عصبی هستم، زود داد میزنم، زود بهم بر میخوره، زود رنج هستم، زود رفیق میشم با یه نفر، زود قهر میکنم با از یه نفر. خودم البته میدونم، ببینید دقت کنید، میگه خودم البته میدونم ریشش چیه. گفتم برای چی؟ گم از نظر پدر سختی کشیده، پدرم آدم خوبی نبود، پدرم آدم با عاطفه نبود، آدم خشنیه، هم مادرمو میزنه هم ماها رو کتک میزنه. ببین اینجاست که روانشناسی روز همه زمین گیره، تمام اطبای عالم زمین گیره. میگه پدرم من محبت نکرد، بیاتفه بود، مادرم مثلا مزه مادر رو نچشیدم، یا مرد، یا پدرم مرد، یا پدرم معتاد بود که تو تحضیر خودش رو کش، یا نقطه زندان، یا محبت پدر مادر ندیده. میگه فلانی محبت پدر مادر ندیده، عقده‌ای هست. یه طرف خودش میگه، میگه من اینجوری هم آدم سردی هم، محبت پدر مادر ندیده. لذا نمیتونم محبت بکنم، نمیتونم محبت بکنم. پدر مادر من اینجوری بودن، پدر مادر من اینجوری بودن. حالا وقتی من یادم میفته پدرم امیرالمومنینه و رسول خداست، چون اون داره اشتباه میکنه حرفو میزنه، پدر مادر من که اون پدر مادری که تو میگی پدر مادر من اصلا بی عاطفه بودن، اونم چنین بودن، چرا بودن، اونا که عامل چی بودن؟ عامل به وجود اومدن بدن و جسم تو بودن. پدر مادر تو که نیستن، تو موقع خلق تو، موقعی که داشتی میومدی توی رحم مادرت، از کجا اومدی آخه؟ همجوری یه از عدم اومدی به وجود؟ اینجوری که نبوده که، از یه جایی آمدی دیگه. از کجا آمدی به رحم مادر تعلق گرفتی؟ تو کی بودی؟ تو که ماده نبودی که. اونی که اومد تعلق گرفته کیه؟ تو اون موقع از پیغمبر جدا شدی اومد اینجا، از امیر المومنین جدا شدی اومد اینجا. تو از اون جهتی یه شخصیتی، یه آدمی، پدرت امیر المومنین و رسول خداست علیه السلام، مادرت فاطمه زهراست. خب اینا محبت نداشتن، عاطفه نداشتن، آدمای ضعیفی بودن. اینا بعضی جا روم نمیشه پدر مادرم مثلا معرفی کنم. این حرفا چی عزیز من؟ یعنی چی؟ یعنی من به عنوان انسان که قرار خلیفه خدا بشم و مظهر خدا بشم، چون بابا ننم به بیاتفی کردن، من بیاتفی میتونم باشم؟ این حرفا رو بذاریم کنار. ما هیچ امر ارثی که کسی دیگه ابا و ننش ارث برده اخلاقو که نشه بهش قلبه کرد و کنارش گذاشت نداریم. همش دروغ این حرفا. خیلی وقتا بخواد تنبلی میکنیم، میگیم آره چون بابای من که عصبانیه، مادر منم اینجوریه، ما هم اینجوری شدیم دیگه، هم درست نمیشه دیگه، ما ارثی اینجوری هستیم. بشین خودت راحت بکنی، تو ارثی تو ارثی از پیغمبر ارث داری. اگر به ارث برسه بابات پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام، مادرت هم فاطمه زهرا، چرا نمیگی از اونا ارث دارن؟ اینایی که به تو یه چیزی منتقل کردن ژنتیک به تو، این یه امر ضعیفی هستش که موقت هم هست و میتونی تو بهش غلبه کنی. پدرم یه آدم مثلا معتاد بدبختی بوده، اینجوری بوده، نشون قصه بخور احساس کم، خدا هیچ وقت نخواسته تو احساس کم بود بکنی. نه پدرم امیرالمومنین علیه السلام معتاد هم نبوده، آدم خوبی هم بوده، مادرم فاطمه زهرا بوده. بله اون کسایی که اومدن بدن من اونجا ساختن یه آدم بود، یه شخصیت هایی بودن، یه تأثیراتی هم رو من گذاشتن، این موندنی نیست این تأثیرات. محبت نکردن، پیغمبر خیلی محبت داره تو پدر مادر. پدر کسی هستش که رحمتون للعالمین بوده، الان خیلی دوستت داره. مادر یه کسی است که سلام الله تعالی علیه، این پیغمبر هیچ فرقی نداره، بلکه دوستش هم داره، دلشوره داره برش. پیغمبر رو بگیر، جمع کن هر چی داره، امیرالمومنین هر چی داره، حضرت مجتبی هر چی داره، سید الشهدا هر چی داشت، حضرت سجاد، حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت کاظم، حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسکری، همه رو جمع کن، همه تو وجود مقدس امام الزمان علیه السلام هست، همه رو داره نسبت به شما، همه رو داره و زنده حی و حاضر تو این روی این کره زمین که داره نفس میکشید، میگه داره نفس میکشه تو روزه هم سوی اصحاب قول امام صادق میگه شما ها رد میشید و میبینیدش و نمیشناسیدش، نمیشناسیدش. کی واقعا بعد از خدا کی بیشتر از امام زمان ما رو دوست داره؟ و ما با محبت امام زمان عقده میکنیم به نداشتن اینکه یک کسی تو خانواده ما محبت نکرده، کم میداریم؟ اون فلان کس تحویل نگیره، فلان کس نمی تحویل نمیگیره، مادر من اینجوری بوده، بابا اینجوری بوده، کتکیت هم زده زد، ولی بابای من این نیستش که. من خدا اینقدر دوستم داشته که از خودش در من دمیده، پدری مثل امام زمان در من قرار داده، من چجوری احساس بی شخصیتی کنم؟ چجوری احساس بی آبروی بکنم؟ این توحیل به اهل بیت است که ما اونها پدر و مادر ما باشن و ما احساس کمبود شخصیت بکنیم. شیعه احساس کمبود شخصیت؟ این کم لطفیه به اهل بیت. معصومین کوچیک کردی وقتی اینجوری فکر می‌کنی. امام زمان محبتش که مثل محبت بابا ننه ما نیست، ما که همه بابا ننه های عالم رو جمع کنی یک قطره از محبت امام زمان بابا ندارن. محبت همه شونه که جمع کنی، عاطفه همه شون، همه بابا ننه ها عاطفه شون کجا بودن؟ از خدا گرفتن. کلمه قطره خیلی زیاده در مقاله اقیانوس، باز یک قطره حرف زیادیه، ما موجی محبت پدر مادر به اندازه یک قطره در مقابل اقیانوس خیلی زیاده. نه، امام زمان کسیست که همه اون اقیانوس محبت رو به ما داره، تمام اون اقیانوس محبت رو، بیکران محبت رو از متصل به محبت خداوند تبارک و تعالی است. بیکران محبت خداوند تبارک و تعالی است. او ما رو اینجوری دوست داره، او برای ما اینجوری دلشوره داره. میری تو حرم حضرت عبدالعظیم، غریبه نرو، تو حریم قمخیش خودت داری میری، حواست باشه. شیطون نهید گولت بزنه که تو کجا اینجا کجا، تو نه گناه کردی، برگمش به تو چه، هر غلطی هم چیز الان به تو هیچ ربطی نداره. خونه قمخیش همه، خونه اصلمه، خونه ریشمه. مگه آدم هر جنایتی کرده باشه خونه مادرش نمیره یا خونه پدرش نمیره؟ هر وقت لازم باشه میره خونه پدرش، مادرش، خونه خودش، خونه همسرش، خونه فرزندش میره. مگه اونجا میگیم که خجالت بکش تو این همه جور میگه؟ بعد به حال هرچی باشه، همسر هر هرچی باشه، بچمه هرچی باشه، دخترمه، پسرمه، پدرمه، مادرمه. وقت من بگم که شیطون بیاد منو بخواد فریب بده که تو معصیت کردی، گناه کردی، نه رو تو حرم، خیلی به تو چه اصلا چیکاره بیارم تو، نه رو تو حرم، اینجا خونمه. حرم رو اگه خونه خودت نبینی نمیفهمی منظور پیامبر چی است که المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه. چرا تو مسجد اینقدر احساس خودمونی بودن میکنی؟ چرا تو مسجد از هیچ کس حسابی نمیبری و اینقدر راحتی تو مسجد؟ چرا تو حرم حضرت رضا علیه السلام میری و هیچ کس کاری نداری؟ میگه که همه این حرم به این بزرگی مال توه، تو اینقدر توش راحتی؟ چرا وقتی میری خدمت امام رضا علیه السلام خوابت هم که میگه تخت میگه جلو حضرت پاتم دراز میکنه میخوابی؟ هیچ ناراحت هم نمیشه. چرا راحت میتونی بدون دغدغه پیشش گریه کنی؟ پیش هیچ کس تو نمیتونی بری اینجوری خودتو ذلیل کنی. بعد چجوری اونجا احساس میکنی که اگه گریه کنی پیش امام رضا ذلیل نمیشی؟ اگه پیش امام زمان تو سر خودت هم زدی و بدترین وضعیتم ذلیلانه ترین وضعیتم رسید، میدونی که این چون میفهمی خیشته، اصل خودت هست، هیچ وقت پیش او ذلیل نمیشی. میدونی او هیچ وقت تو رو تحقیر نمیکنه. وقتی همه درها بسته باشه، در خونه امام رضا بازه، او هیچ وقت درها نمی‌بنده. هیچ یک از این عزیزان اولیاء خدا که شما می‌بینید نمی‌بنده در خونه. وقتی اونا به شما درست نگاه میکنن، اونا شما فرزند خودشون میدونن، معنی رو در خونه شو بچهش ببنده. این بدبختی ماه که ما خودمون درها رو می‌بندیم از تو و فاصله میفته بین ما و اونا. یکی از اولیاء خدا فرمود که شما وقتی میری تو حرم قصه نخورید یه موقعی وسط زیارت چرتتون میگیره. میگه وقتی میرید حضرت بینه شما عرار رسیدی، همونجوری تلاش کردید، خسته هستید، نشستید اونجا در زیارت بکنید، خسته هستید، حضرت خودش اینجوری میخوابوندتون، میگه یه چرتی بزنه خستگیش درده، فکر چرت تو هم هست، دیگه بخواب تخت، بعد برش رو برو تجدید وضو کن مجدد. پس توجه داشته باشیم که ما به زیارت چه کسی میریم. همه این فشار من قبل از اینکه شهر زیارتاش رو شروع کنم این استش که ما بفهمیم زیارت یعنی چی هست، این فلسفه زیارت چیه، چیکار بخواییم بکنیم. خب این حدیث هم براتون خوندیم، تمام شد. یه صلوات خط بفرمیم. یه چند تا روایت هست براتون باید بخونم جلسه آینده. در مورد ثواب زیارت اهل بیت علیهم السلام و زیارت قبورشون که بعد انشاءالله وارد بحث زیارت مؤمنین بشیم که اونم یه داستان شیرین و زیبای خاص خودش رو داره، وقتی به این موضوع اتصال پیدا میکنه یه معنی خیلی زیبایی پیدا میکنه. یه روایتش رو براتون بخونم. من اتانی زائرن کنتو شفیعه یوم القیامه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هر کس برای زیارت بیاد پیش من شفیعش میشم. زیارت یعنی چی؟ یعنی من رفتم پیش حضرت، خودم رو رسوندم به حضرت. پیغمبر چند تا بود؟ یه دونه بود دیگه، ها؟ یه دونه بود. وقتی من رفتم پیش چند تا شدیم؟ شدیم شفیع. پیغمبر وقت بود یه دونه بود، وقتی رفتیم پیشش شد شفیع، دو تا شدیم، ها؟ یعنی شفاعت کجا برقرار شد؟ تو همون زیارته دیگه. تو همون زیارت من دستم بودم رسوندم بهش، به دستش. وقتی دستم بودم رسوندم به دستش دیگه رسیده دستم دیگه، دیگه این باطنش میشه چی؟ تو قیامت باطنش اینه که من دستم به دست حضرت میشه. خودش جواب خودشو داره. من اتانی زائرن کنت شفیعه یوم القیامه، من شفیعشم روز قیامت. حدیث بعدی هم میفهمد من سلم علی فی شیء من العز ابلغته و من سلم علی عند القبر سمعته. هر کس بر روی زمین هر جا در هر چیزی به من سلام بفرسته اون سلام به من میرسه، هر جا که میخواد باشه. و هر کس کنار قبر به من سلام بکنه میشه نبن بیرون میشه. پس این باشه انشاءالله برای جلسه بعد. جلسه بعد فکر بکنم انشاءالله برسیم که انشاءالله امیدوار هستم که روایات مربوط به اهل بیت رو تمام کنیم و بعد وارد بحث زیارت مؤمنین بشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی